أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر کسی در ماه رمضان به خاطر اینکه مریض بوده روزه نگرفته، قبل از اینکه این جمله شرطیه رو به پایان ببرم تو پرانتز عرض کنم، هر روز برای خودش باید به شکل مجزا حساب بشه. یعنی اگر کسی امروز روزه بگیره براش ضرر داره و فردا ضرر نداره، امروز مجاز به خوردن. بعضی از بیماری هاست که اگر فرد روزه پشت سر هم بگیره براش مشکل زیادی پدید میاد. اما اگر پراکنده بگیره، یه روز در میان بگیره، دو روز بگیره، یه روز نگیره، یا به عکس دو روز بخوره یه روز روزه بگیره، اگر به این صورت باشه باید به همین شکل عمل کنه. بعضی از بیماری هاست که شخص در کل ماه رمضان معذوره، به دلیل اینکه اگه یه روزم روزه بگیره براش ضرر داره. این پرانتز رو با وجود همه اهمیتی که داره الان ادامه نمیدیم بحث در بارش رو. اگر کسی تو ماه رمضان بیمار بود، کل ماه مبارک مریض بود و روزه نگرفت، این بیماری تا سال آیندم ادامه داره برای این شخص. اگر اینجوره که تا سال آینده ادامه داره، به ماه رمضان بعدی که برسه و همچنان این معذور از گرفتن روزه باشه، قضای روزه از این شخص دیگه ساقط میشه. اما اگه مثلا در روزهای کوتاه سال روزه بگیره برای ضرر نداره، روزهای بلند نمیتونه روزه بگیره، روزهای کوتاه میتونه روزه بگیره. فرض بفرمایید یه دارویی باید بخوره که 12 ساعت حتما دیگه بیشتر نباید فاصله بشه بین دو وعدش، چنین فصلهایی نمیتونه این شخص روزه بگیره چون روز بیشتر از 12 ساعته. اما اگه بره تو فصل آبان و آذر، اونجا روزها گاهی از 12 ساعت هم کمتره، از اذان صبح تا اذان مغرب گاهی 11 ساعت و خورده ایه. در اون روزها اگه میتونه روزه بگیره باید قضاشو بگیره. این فرد تو ماه رمضان معذور بوده، اونجا میتونه قضا کنه. اگر نه، به صورتی است که مثلا این دارویی که باید بخوره، این دارو هر 600 یه بار باید بخوره، هر 800 یه بار باید این دارو رو استفاده کنه، در این صورت وقتی به ماه رمضان دوم میرسه دیگه روزه ماه رمضان اول از قضایش ساقط میشه، منتها به ازای هر روزی که افطار کرده یک مد طعام باید به فقیر بده. اگر ماه رمضان دوم هم بیمار افطار میکنه، تا ماه رمضان بعدی باید ببینه آیا خوب شده یا نه. اگه خوب شده باید غذاشو بگیره، اگر نه باز ساقط میشه. بنابراین مثلا کسانی که به خاطر بیماری 10 سال روزه خوردن، بعد از سال دهم خوب شدن، اینها روزه 9 سال ازشون ساقطه، روزه آخرین سال برشون فقط واجبه. البته نسبت به اون 9 سال قبل باید به ازای هر روز یک مده طعام به فقیر بدهند. اگر قضای این ماه رمضان اخیر هم تا ماه رمضان 11 گرفته نشه، برای این ماه رمضان آخر هم باید یه مده طعام بدن. فقط این یک مده طعامی که میدهد معناش نیست که دیگه قضا از گردنش ساقطه، نه، بعد از ماه رمضان 11 باید قضای اون 10 سال رو حتما بگیره این فرد. این در مورد بیماریه، هیچ عذر دیگری اینجوری نیست. مثلا اگه کسی در طول ماه رمضان مسافرت بود، یه ماه مسافر بود، روزه نگرفت، از روز عید فطر به بعدم مریض شد، از روز عید فطر مریض شد، از اون بیماری هایی که دیگه روزه ازش صحیح نیست، تا ماه رمضان بعد هم این بیماریش ادامه داره، این شخص قضا از عهدش ساقط نمیشه. باید بعد از ماه رمضان دوم اگه خوب شده، روزه ماه رمضان قبلی که به خاطر سفر نتونسته بگیره باید قضا کنه. حتی اگه این شخص تا پایان عمرش هم نتونه روزه بگیره، اون ماه رمضان اولی که مسافر بوده اون ماه رمضان رو باید قضا کنن از طرفش، یعنی پسر بزرگ او باید قضا کنه براش، یعنی یا اگر پسر نداره یا اینکه میبینه بدون وصیت کردن این روزه قضا رو انجام نمیدن، حتما باید شخص وصیت کنه که اون یه ماه رمضانی که مسافر بوده و روزه خورده اون یه ماه رمضان رو قضا کنن. به همین ترتیب خانم هایی که شیر میدن یا حامله هستن اونام قضا از گردنشون ساقط نمیشه، ولو بعد از دوره زایمانشون، بعد از دوره شیردهیشون هم بیمار بشن و به خاطر بیماری نتونن روزشون رو بگیرن، این ماه رمضان هایی که به خاطر بارداری یا به خاطر شیر دادن روزشون رو خوردن باید قضا بشه، ولو اینکه بعد از فوت برای اینها قضا بشه. اگه در طول عمرشون خودشون دیگه معذورن از روزه گرفتن، باید وصیت بکنند که پس از فوتشون برایشون یه همچین کاری انجام بشود. خدای متعال به همه ما و شما هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل به وظایف بندگیمون رو مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. امروز روز ولادت امام مجتبی علیه السلام. یه قدری در باره این امام که فضائل و مناقبی که ما میتوانیم از اون حضرت بیان بکنیم و مقداری هم برای زندگی ما درس بشه و ما بتونیم ازش بهره ببریم، در این باره سخنان رو عرض بکنم. امام علیه السلام یه به قول امروزی ها اخلاق شخصی داشت با خدا، یه رابطه با خدا داشت، یه رابطه هم با مردم داشت، یه اخلاق و یه ارتباطی هم ازت با خانواده و نزدیکان خودش داشت. اما در ارتباط با خدا داریم که امام علیه السلام، امام مجتبی وقتی میخواستند حتی شروع کنند به وضو گرفتن، رنگ مبارکشون میپرید، رنگ چهرهشون عوض میشد و مقداری بدن حضرت به لرزه میافتاد و حضرت عرضم کردن چیه؟ چرا این چنین میشه؟ حضرت فرمود که سزاوار است که هر بنده‌ای میخواد به درگاه خداوند و خالق و مالک خودش حاضر بشه به چنین حالتی بیفته، در برابر خدای متعال اینجوری بشه. وقتی قرآن میخوند اون بزرگوار، یه جوری اون حضرت قرآن میخوند که گویا دقیقا خودش مخاطب به خطابهای آیات قرآنیه، لذا وقتی به آیات میرسید که در او ذکر بهشت و نعمتها و وعده های خوب خدا میرسید، حضرت شکفته میشد در برابر این وعده ها. مثل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن منزلگاهشون جنات فردوس، باغ‌های فردوس، یه محله از بهشت به اسم فردوس. کانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقتی هم به آیات عذاب میرسید اون بزرگوار، گویا این تهدیدها به صورت مستقیم اون حضرت رو دارید نشانه میگیره. اینجوری با آیات قرآن بود، زمانی که تلاوت میکرد یا ایها الذین آمنوا های قرآن رو، حضرت یه مکسی میکردن بعدش و فرمودن لبیک، یعنی که انه خدا داره میگه ای اهل ایمان، حضرت هم داره لبیک میگه. میگن اگه کسی در تلاوت قرآن به این شکل قرآن بخواند، به هر مقداری که میتونه این حالت رو در خودش ایجاد بکنه، بهره برداری معنویش از قرآن چند برابر میشه. و او اینه که فکر کنه الان خدای متعال این آیاتو به او داره وحی میکنه و داره خدا مستقیم با او حرف میزنه. این قرآن خوندن اون حضرت. وقتی حضرت میرسیدن دم در مسجد، نقل شده که اون حضرت سر خود رو بالا میگرفتن و عرضه میداشتن الهی ویفک به بابک، یا محسن و قد اتاک المسی فتجاوز عن قبیه ما عندی به جمیل ما عندک، ای خدای نیکوکار مهمان تو دم در خانت آمده، من بدکار به سوی تو احسان کننده آمدم، از آن بدی که تو از من میشناسی به حق اون خوبیایی که داری خودت گذشت. در عمرشون اون بزرگوار 25 بار سفر حج رفتن و مقید بودن که این سفرها رو با پای پیاده برن، چون یه شخصیت مورد توجهی بودن از توی جامعه. اکثریت مسلمان ها امامت اون حضرت رو قبول نداشتن، اما اینکه ایشون پسر دختر پیغمبره از این جهت به ایشون احترام میکردن، گذشته از خصوصیاتی که خود امام علیه السلام داشت. ائمه ما علیهم السلام خصوصیاتی که داشتن، این خصوصیات و خلقیات سبب میشد که عموم مردم در برابر اونها کوچک می شدن و دوستشون داشتن، نه به عنوان امام، می گفتن آدم خوبیه. تو روایت داریم سلاستون یک سبن المحبه، سه چیزه که محبت کسب میکنه، شما داشته باشی محبوب افراد میشه. یکیش التواضع، آدم فروتنی باشه، آدم های متکبر و مردم دوست نداره، تواضع. دوم الدین، خود دینداری مردم آدم رو محبوب دیگران میکنه. چرا؟ چون وقتی شما دین داری دروغ نمیگی، غیبت نمیکنی، فحاشی نمیکنی، به مال مردم دست درازی نمیکنی، ایذاء نمیکنی دیگران رو، رعایت میکنی حقوق مردم رو. درسته؟ خود دینداری سبب میشه مردم انسان رو دوست داشته باشن، میگن آدم خوبیه، آزارش به کسی نمیرسه. به شرطی که دین رو کامل داشته باشیم ما، ولی وقتی دین رو ما سلیقه‌ای برمیداریم، نمازش رو برمیداریم، ما روزش رو تسبیح هزار دونم دستمون ذکر یا قدوس میگیم، اما زبانمون آبروی دیگران رو نشانه میگیره، وقتی بد حرف میزنیم، بد رفتار میکنیم، مسخره میکنیم، تهمت میزنیم، غیبت میکنیم، خب مردم دینداری رو به همین نماز و روزه میدونن، در حالی که اینا هم جزء دینه. این آقا به این نسبتی که نماز و روزه میخونه دین داره، به اون نسبتی که دروغ میگه و غیبت میکنه دین نداره. دین نداره، نه اینکه متدینه، این دینش ناقصه. ای کسی دین رو کامل داشته باشه، همین سبب میشه مردم دوستش داشته باشه. تواضع یکیشه، دین دوم میشه، سوم حسن الخلق، اهل مدارا با دیگران میشه. حسن الخلق، این سه تا تو هر کی جمع بشه مردم دوستش داره، این سه تا. و ائمه ما علیهم السلام و خود پیغمبر خدا مظهر هر سه صفت بوده. لذا اراده های از این قبیل هرگز به امیرالمومنین نگرفته. امیرالمومنین را همه اهل تواضع میدونست، اهل حسن خلق و دیندار، لذا در برابرش کوچک میشدن، محبوب بود برای عموم. بله، یه عده‌ای با مقام امامت اون بزرگوار سر ستیز و سر حسادت داشتن، اونجا او به این جد بغض داشتن نسبتش. در حالات امام مجتبی علیه السلام داره که یک آدم خبیثی زمان حضرت بود به نام ولید ابن عتبه، این از دشمنان سرسخت امیرالمومنین بود، افتاد به حال مرگ و احتضار. نقل شده امام مجتبی علیه السلام رفتن بر بالین او، لحظات آخر بهش گفتن توب الالله مما کنت فیه، از کارهای قبلیت و از روش قبلی توبه کن، دیگه رسیدی ایستگاه آخر. اون خبیث گفت من از تمام آنچه انجام دادم تو عمرم توبه میکنم الا از بغض بابای تو، الا از بغض. اینو گفت و به درک رفت. تا اون لحظه هم رفته امام مجتبی علیه السلام دستشو بگیره، خود این خبیث دست خودشو کشید. اونایی که با امامت و مقامات الهی این بزرگواران طرفند، اونا یه مشکل حسادت تو خودشونه. اونایی که قبول نمی کنن این مقامات رو، آیات و روایات نشون دلالت میکنه برای اینکه اینا حسادت میکنن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، اینا حسادت میکنن. این رو حسابش رو جدا کنه. آدمایی که در این رتبه نیستن، اینا وقتی مواجه میشدن با ائمه ما، میدن ائمه حسن خلق که دارن، دینم دارن، متواضع هم هستن، خیلی بهشون علاقمند میشدن، علاقمند میشدن. امام مجتبی علیه السلام 25 سفر برای حج میرفتن، چون این خصوصیات رو داشتن، انتساب به پیغمبر خدا هم داشتن. البته یه چیز دیگه هم هست توی روایت دیگه داره، چی یه چیز دیگه هم انسان رو محبوب دیگران میکنه و اون سخا و جود و بخششه. وقتی دست تو جیبت میره آدم خسیس و کنسی نیستی، آدمی هستی که به دیگران خیلی راحت جود و بخشش میکنی، اینم محبت میاره، البته به شرطی که در کنارش ایذا و بعد از اون منتی وجود نداشته باشه، منتی که به شکل صریح یا غیر صریح. اگه اینجوری نباشه اینم محبت میاره. همه این چیزا گفتم، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، در امام مجتبی علیه السلام بود این خصوصیات. بله، حالا من اینو بگم، یه وقتی زمان عثمان ملعون بود، یک کسی اومد به عثمان گفت که عثمان خیلی آدم خوشتک و پوزی بود، همچین لباسهای خیلی فاخر و چیزی میپوشید و خیلی آدم شیک پوش و اینطوری. یکی پرسید که خلاصه من مشکل مالی دارم، کی میتونه کمک کنه؟ گفتن این عثمان وضعش هم خوبه، میتونه بهت کمک کنه. رفت بعد کلی خلاصه چونه زدن، عثمان بهش 5 درهم داد. این بنده خدا یه نگاه این پول کرد، یه نگاه به اون، وای به چه کار من میاد آخه. امام مجتبی علیه السلام و امام حسن و عبدالله ابن جعفر اون طرف در نشسته بودن، با هم مشغول صحبت بودن یا ایستاده بودن. عثمان گفت اگه میخوای کارت را بیفته باید بری اونجا. شون ستا رفت اونجا که سید تا این حاجتش رو گفت، الان خاطرم نیست باید مراجعه کنم مجددن، امام مجتبی علیه السلام 50 شتر گویا همونجا بهش داده. 50 تا شتر. الان قیمت شتر، اخیراً یک کسی میخواست دیه بده حساب کرده بود، قیمت گرزوش شتر بالغ 5 میلیون تومان. روز امام حسین علیه السلام 49 تا دادن، میخواستن یه پله از برادرشون در زمان امامت اون حضرت، یا حالا یا زمان امامت اون حضرت که نبود، یه قدر خواستن یه احترام بکنن. عبدالله ابن جعفر که شوهر حضرت زینب بود، شوهر خوار اینها بود، 48 داد. بعد برگشت پیش عثمان گفت این قیافه تو با این پول، اینم و از اینا، چون به قیافهشون نمی اومدین چیه؟ گفت اینا یه خانواده، این که اصلا کرامت تو ذات ایناست، تو ذات ایناست. خب اون بذل و بخشش امام مجتبی علیه السلام هم اینطور ببینید، اون هم اون چیزها گذشته از جهات دیگری که اگه کسی با خدا خیلی ارتباطش جدی و قوی باشه، خود این سبب میشه که افراد به او جذب میشن. معنویت خودش جاذب، ولی اون شخص قیافه و چیزی هم نداشته باشه. خدا رحمت کنه، ما پیش بزرگواری درس میخوندیم، تو قیافه خیلی آدم بله یه دماغی داشت بسیار بزرگ، رو این دماغ بزرگم یک زیگیل بزرگی داشت، یه صورت استخونی لاغر، ولی واقعا افراد حظ میکردن قیافه رو بشن فقط تماشا کن، چون یه آدم با خدایی بود. امام 25 سفر پیاده میرفتن حج، پیاده که می رفتن بقیه سواره بودن، می رسیدن به امام مجتبی علیه السلام، احترام می کردن و حیا می کردن از حضرت جلو بزنن، لذا پشتر حضرت ترافیک می شود. اینجور که می شود امام علیه السلام از مسیر معمول خارج می شودن، می آدن تو بیراهه که برن و از پیاده ادامه بدن. این کارم که حضرت میکردن برای ثواب بیشتر حج بود، حضرت مرکبشو با خودش میآورد ولی سوارش نمیشد. اینجور فکر نکنن افراد که حضرت داره، بله نداره یا میخواد خصت به خرج بده، نه داره، سوارش نمیشه. بعضی از کارا خوب آدم بکنه که دیگران به انسان تهمت خصت و تنسی نزنن، توجه کردیم؟ این کار گاهی خوبه، لذا تو قرآن این توصیه شده که شما انفاق رو هم سرن بکنید هم علانیتن، یعنی هم در نهان هم در آشکار، دو تا فایده داره حداقل. یکیش اینه که ترویج میکنه این کار رو، وقتی شما دست تو جیبت میکنی جلو بقیه میدی، ترویج میکنه، بقیه هم میفهمن که خب آقای فلان خانم فلان این کار رو کرده، بیشتر میدن. دوم چی؟ این تهمت از شما دور میشه که یه آدم خسیسی هستی. خوب نیست آدم کاری بکنه که مورد اتهام واقع بشه، اتهاماتی که خدا نمیپسنده. بعضی چیزا مردم تهمت میزنن خدا میپسنده، مثلا میگن این یه خیلی شورشو در آورده، هیچ وقت دیگه اهل گناه نیست، خوش مقدس، اینا عیبی نداره، اینا رو نباید از خودمون رفع اتهام کنیم، اینا باشه، این تهمت ها خوبه. اما اون چیزایی که خدا نمیپسنده اونا رو انسان، لذا به ما گفتن که نمازها اگه کسی مورد اتهام واقع شده، بقیه میگن این نماز نمیخونه، این برای رفع اتهام بیاد جلوی جمع نماز بخونه که اون تهمت رو دفع کنه، با اخلاص هم منافات نداره، چون خدا نمیخواد که همچین تهمتی ما برس زده بشه به من، بگم بی نماز، نه نماز رو تو جمع بخونم که بگن بی نماز نیست. حضرت پیاده می رفتن. خب در اخلاق فردی حضرت یه نکته دیگر رو هم عرض کنم، اخلاق اجتماعی و خانوادگی حضرت دیگه بماند برای بعد. در اخلاق فردی حضرت این جمله را نقل کردن، کان اذا ذکر الموت بکا، حضرت بیاد مرگ خودشون که می افتدن عشق می‌ریخت. و اذا ذکر القبر بکا، مرحله بعد از مرگ، مرگ دروازه برزخه، برزخ گاهی به فاصله بین مرگ و قیامت میگن برزخ، گاهی هم میگن قبر، البته قبر گاهی به خصوص اون خانه خاصم گفته میشه. گان اذا ذکر القبر بکا، حضرت به یاد قبرشم که میفتاد عشق میریخت. و اذا ذکر البعث و نشور بکا، وقتی که لحظه سربراوردن از قبر میشد، حضرت به یاد او که میفتاد عشق میریخت. و اذا ذکر الصراط بکا، و اذا ذکر الحساب بکا، مراحل صراط و حساب و میزان رو حضرت عشق میریخم اینطور. اما و اذا ذکر العرض علی الله شهق شهقتن یغشا علیه منها، در یه مرحله از مراحل و یه موقفی از مواقف قیامت که موقف عرض علی الله، عرض علی الله اگه بخوایم ما همینجوری با مثالای خودمون بفهمیم حقیقتشو که درک نمی کنیم، انگار تشریح کردن کل اعمال میذارن روی سینی توی طبق، به خدا میگن خدایا این بنده تو بوده، این 70 سال، این 80 سال، این 50 سال، این 20 سال بنده تو این بود. به یاد این موقف که میافتاد امام مصطفی علیه السلام، دیگه حالت گریه نداشت حضرت، بلکه نعره‌ای میزد حضرت، و به دنبال این نعره حضرت از هوش میرفت، از هوش میرفت. خب عرض امروز من تمام. دیروز عرض کردم که ایام ولادت اگه حالا روزه خونده هم بشه ایرادی نداره، نمیگم حتما باید خونده بشه، ولی تو ذهن بعضی است که خوندن روزه تو این ایام درست نیست، خود این فکر فکر موجهی نیست. امام مجتبی علیه السلام بدن شریف اون حضرت رو دارن میارن برای اینکه فقط طواف بدن کنار قبر رسول خدا. قصد دفن کردن نبود، ولی به اون زن ملعونه خبر دادن که میخواد چنین حالتی اتفاق بیفته. بر استری سوار شد، آمد و خطاب کرد، گفت من راضی نیستم جنازه کسی که من هرگز او رو دوست نداشتم وارد خانه من بشه. درگیری شد، گفتگوهایی شد، کار به جای رسید که اون ملعونه به بنی مروان اشاره کند، اونها جسارتی بکنن به بدن امام مجتبی علیه السلام که بر حسب نقل مرحوم مجلسی 70 تیره چوب بر جنازه امام مجتبی علیه السلام بنشینه. بدن مطهر سید الشهدا درون خاک گذاشت، کنار قبر نشست، شروع کرد گریه کردن، اشعاری میخوند امام حسین، میفرمود غارت زده به کسی نمیگن که بال او رو برده، غارت زده به مثل منی میگن که همچون تو برادری رو از دست دادم. آقا سید و شهدا اینجا بودن برادران کمک کنن، اون حضرت از کنار قبر برادر جدا کنن، اما کربلا کسی نبود، بابا حسین را از کنار بدن برادرش جدا کنه. اونجا بود که آقا صدا زد الان انکسر ظهری و غلت حیلتی و انقطع رجائی، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما، دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.